والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك، مع اتياني ما تكره جودك وكرمك، وعدتي في شدتي مع قلة حيائي رأفتك ورحمتك. دليل من و سبب من در ای پروردگار در تجری بر سؤال از تو و جرأت از بر سؤال از تو، این همان رأفت توست، جود توست، بخشش توست، به اضافه کرامت و بزرگواری تو. در این حال که مخالفت تو را می کنم و اون چه که موجب کراهت و ناراحتی توست به جای می آورم، این جود و کرامت و بزرگواری تو باعث شده است که من مخالفت با تو را و در قبال تو به نفسانیات و امیال و آرزوهای خلاف دست زدن را در نظر نیاورم و با اغماز از این مسائل بگذرم. با اغماز از این گونه مطالب عبور کنم. یه وقت در زمان مرحوم آقا یکی از دوستان، خدا رحمتش کنه، خیلی مرد بزرگواری بود، بله، گفت رفتم خدمت آقا و ایشون مرا خیلی سخت مورد خطاب قرار دادن، خطاب و عتاب و آقا این چه کاری میست که شما انجام میدی، چرا این کارهای خلاف رو میکنی، یعنی از مسائلی که خب کسی مطلع نبود و فقط ایشون خب اطلاع داشتن. میگو ما همین تو صبر کردیم، ایشون هر چی دلشون خواست دعواشون رو کردن با ما، نمیدونم چقدر برای شما حرف بزنیم، چقدر نصیحتتون کنیم، آقا چرا حرف تو سرتون نمیره و از این مسائل خلاصه هی گفتن. وقتی خوب میگفت خسته شدن ما یه خنده ای کردیم گفتم خب آقا اگر این کارها رو نکنم پس بین من و شما چه فرقیه. میگو تا اینو گفتم ایشون قش زدن زیر خنده تمام همه اون چرا که 10 دقیقه ما را آماج برای انواع خلاصه شماتت ها و همه رفت، همش مالیده شد. گفتم آقا اگر این کار رو نکنی پس بین ما و شما چه فرقی؟ خب ما میشیم شما دیگه. شو گفتم خب خیلی خب، تو که کار خودت کردی، ولی حالا مواظب باش، حالا دیگه حواستو جمع کن و خلاصه دیگه این بیشتر مواظب باش، بیشتر. واقعا هم همینطوره، راست میگه. چون نگاه میکنه و میبینه یک همچنین شخصی مقابلشه، جرأت بر خطا و اشتباه داره. خیلی حرفه. آخه اونم از رفقا و دوستان، خدا رحمت کنه، مرحوم عاصم مرتضای مقدسی رضوی بود، اونم اهل حساب بود، اونم اهل سر بود، اونم اهل رمز بود و رمز و راز بود، چیزهایی میفهمید. و میدونست یه خبرهایی هست. بله، نقل میکنند از بایزید بسطامی اعلی الله مقامه و رضوان الله علیه، مرد بزرگ، عارف نامدار، شاگرد مکتب امام جعفر صادق علیه السلام، 6 سال در منزل امام صادق علیه السلام بود این مرد بزرگ. سقا بود، آب می آورد، منزل را نظیف می کرد، تمیز می کرد و دربانی هم می کرد. حتی به عنوان دربان هم دیده شده، مثل معروف چرخی که دربان بیت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام بود. معروف چرخی، از بزرگان عرفا، و قبرش الان در بغداد. در اون سفری که چند سال پیش ما به عتبات مشرف شدیم، تقریبا حدود 3-4 سال پیش، یک دو سه شبی در کاظمین مشرف بودیم، ما یک روز در بغداد هم رفتیم و قبر معروف رو زیارت کردیم، قبر جنید بغدادی رو زیارت کردیم و همینطور قبر نواب اربعه، البته نه همشون رو، قبر عرض کنم حضورتون که ظاهرن عثمان ابن سعید بود، اونطور که به نظرم میرسه، در اونجا زیارت کردیم. بسیار قبر نورانی داره، معروف کرخی، قبرش در بغداده. ایشون دربان امام رضا علیه السلام بود و رسید به واسطه و برکت اون حضرت به اون جایی که باید برسد، معروف. بایزید هم 6 سال در خدمت امام جعفر صادق علیه السلام بود و سقای اون حضرت بود و از اصحاب روایات و اینها نبود. اون اصحاب روایات افراد دیگری بودن. چون امام ائمه علیهم السلام برخلاف اونچه که در اذهان حوزوی مرتکز است، صرفاً مجالسشون مجالس حدیث و احکام نبود، ائمه مثل همه افراد بودن، مجلس درس داشتن، مجلس مسئله و حکم داشتن، مجلس مطالب اخلاقی داشتن، مجلس رفاقت داشتن و اصحاب اونها هم از این نقطه نظر متفاوت بودن. بعضی اصحاب امام علیه السلام اینها مثل ابان، مثل ابی بصیر، مثل محمد ابن مسلم، محمد ابن ابی عمر، یونس، امثال ذلک، بزنطی و اینها اصحاب حدیث بودند که هم در مجالس حدیث اون حضرت شرکت می کردند و هم در مجالس عمومی و مسائل اخلاقی و غیره. بعضی از همین ها بودن که در مجالس خاص امام شرکت می کردن، مثل محمد ابن مسلم، محمد ابن ابی عمیر، مثل جابر ابن یزید جعفی. اینها افرادی بودن که حسابشون با بقیه فرق می کرد، با ابان و امثال ذلک تفاوت داشتند، در عین اینکه همه از شیعیان بودند و همه از اصحاب بودند و همه از ملازمین و ملتزمین عتبه ائمه علیهم السلام بودند، ولی در عین حال خود اینها هم با هم حساب و کتاباشون تفاوت داشت، فرق می‌کردند. جلساتی که امام علیه السلام با جابر ابن یزید جعفی و محمد ابن ابی عمیر و محمد ابن مسلم داشت، اون جلسات را با ابی بصیر نداشت یا با ابان نداشت و امثال ذلک. اینها تفاوت داشتن، مثل این که همه ماها همه همینطوریم، همه همینطوره، هر کسی خب رفقای مختلفی داره، رفقای نزدیک و نزدیکتر و دور و دورتر، و رفقایی که خب افرادی که بعضی ها از سال یه دفعه آدم میبیندشون، بعضی ها همون سال یه دفعه هم نبیندشون، بعضی ها اصلا فقط موقعی که تو خیابون آدم میبینن یاد آدم میفتن، سلام علیکم، حال شما چطوره، احوال شما، آقا مدتی خبر نداریم. خب بله بندم مدتی از شما خبر ندارم. خویی به او در بله آقا تشریف نمیارید منزل ما، خود شما تشریف بیارید منزل ما. اینا فقط افرادی هستند که فقط تو خیابون، همین تو خیابون یه دفعه آدمو ببینن، توی سفری، مسافرت، حالا زیارتی، حجی، نشسته آدم اون طرف هم داره رد میشه از خودش، و حالا که رد میشه یه سلامی هم بهش بکنیم و کنارش هم بشینیم و یه خب اینم حد مسئولیت و تعهد رفاقتی انسان با این هم همینقدره. تو خیابون سلام علیکم، علیکم سلام، خداحافظ، چطور دیدی، ندیدی، نه تو من، نه من تو رو خود. بعد یا اصلا نه، ما یه دفعه از سالی یه دفعه اینها یه مقداری به انسان نزدیکترن، بعد یا اصلا نه یاد آدم میکنن، گاهی یه تلفن هم میزنن، بعضی ها اصلا بلند میشن منزلم میان. اینا مراتب، هر کدوم اینا حساب خودشو داره از نظر التزام پاسخ و تعهد نسبت به پاسخ، هر کدوم اینها جای خودشو دارن و انسان میفهمه، درک میکنه که شخص تا چقدر نسبت به رفیقش اخلاص دارد، خلوص دارد، تا چقدر پای کار است و دیگر، حالا دیگه مسئله زیاده، اینا رو انسان میفهمه. ائمه هم همینطور بودن، ائمه مجالسی داشتن با فرض کن با بعض از افراد خاص، هیچکی هم نبود، کسی هم نمی آمد. بنده شاهد هستم که در زمان مرحوم آقا بعضی از افراد که می آمدن و خدمت ایشون، من که می رفتم چای ببرم به می گفتن آ در را ببند، یعنی صدای ما دوتا به بیرون نباید بیاد، در حالتی که بعضی از افراد هم بودند که می رفتند و صحبت هایی که می کردن در چارلنگم واز بود، حالا کسی شنید نشنید خلاصه چی بودم، تفاوتی هم از این مسئله نداشت. خب اینی که ایشون می گفتن در و ببند، برای خودشون که مسئله مطرح نبود، ممکن بود فردی حرکت کنه رد بشه و بشنوه مطلبی را که نبایستی بشنود و سری را که نبایستی مستمع باشه، نمیتواند تحمل کنه، نمیتواند قبول کنه. نمیتونه این مسئله را بپذیره. لذا اون بزرگان با هر کسی همونطوری که میبایست بودن. ما اینطور نیستیم، ما میزان دستمون نیست، معیار دستمون نیست که با چه شخصی چه حرفی را بزنی. ممکنه مطلبی را به کسی بگوییم که قدرت تحمل ثقل آن مطلب را ندارد، در اون موقع خنده میکنه و لبخندی میزنه، ولی بعدن میره روش فکر میکنه و نمیتواند تحلیل کنه و دچار اشکال میشه، مشکل میشه مسئله براش. درسته؟ درسته دیگه، میشه طور باید باش قاعده. یا این که نه، امام علیه السلام با افرادی صحبت هم صحبت میشه در ملأ عام، اگر بخواد رعایت کنه در ملأ عام هم صحبت میشه به مطالبی که به درد این نمیخوره. این خیلی بالاتر از این حرفاست. مثل که شما با یک فرد رفیق بزرگی وارد یه مجلسی میشی، در اون مجلس اطفال هستن، میگید با تو هم بیا در اینجا، خلاصه از مطالبی که در اونجا میگیم تو هم بهره مند بشو. خب حالا شما مجبورید برید صحبت کنید، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. این برای شما مسئولیت هست. این بیچاره رو واسه شما آوردید تو این مجلس که هیچ همینطور بیر بیر نگاه میکنه، ببینید آقا ما رو واسه چی آورد اینجا، یه ماش اینجا بچه این داره باهاشون عتل متل توتوله داره بازی میکنه، یا اینکه فرض کنید داره بر اونا قصه حسین کرد داره میگه، یا فرض کنید که از این قصه های بچگانه و اینها داره چیز میکنه. خب بس ما رو واسه چی آورد؟ اگر داعی دیگری نباشه و فقط صرف این مطالب باشه، خب این کار عبثیست. باید ائمه مجالسی را با افراد خاص می داشتند که در آن مجالس کسانی دیگه حضور نباید پیدا کنند، و الا معنا نداره که امام علیه السلام اگر بلند شه مطالبی را که به جابر ابن یزید میگه، مطالبی را که به حبیب ابن مظاهر امیرالمومنین میگه، و مطالبی که به میسم، اون مطالب رو بیاد بالای منبر و تو مسجد کوفه بمونه، یه مسلمون باقی نمیمونه، یه مسلمون باقی نمیمونه. اگه قرار باشه یکی از اون اسرار توحیدی را که حضرت با میسم میفرمود، اون اسرار رو بیاد بالای منبر بگه، تمام جمعیت مسجد رو میرفت یه جارو میکرد، فقط کوفه میموند و علی و میسم. همین نحن معاشر الانبیا امرنا و ان نکلف الناس علی قدر عقولهم، به میزان عقل اون افراد هر شخصی انبیا مکلف هستند. مکلف نه اینکه کار خوب، تکلیف دارند، وظیفه دارند. اگر امام صادق بالاتر از تحمل ابان بیاید مطلبی را که به جابر میگوید و ابان دست خوش تشویش بشود، امام صادق مسئول است، باید پیشگاه خدا جواب بده، جواب باید بده. مثل که شما فرض بکنید که یک چغندر و لبوی این مقداری رو فرض کنید که بکنید تو دهن یه طفل دو ماهه که باید شیر بخوره، اونم به مقدار فرض کنید که چند سیسی، نه یه لبوی اینقدر رو فرض کنید، خب میمیره. اینو بخواد شما به محض اینکه این تا شکمش نرفته اتم وسط را خفه شده تا اینکه حالا به چیز برسه، معده او بخواد برسه و بخواد هضمش کنه. کلمات و اسرار توحیدی برای مثل ابان و امثال ذلک که امام علیه السلام به محمد ابن ابی عمید، یا فرض کنید که به محمد ابن مسلم، یا فرض کنید که به جابر ابن یزید جعفی، یا در مراتب پایین تر به جابر ابن عبدالله انصاری می فرمود، حکم دینامیت را داشت برای سایر اصحاب و سایر افرادی که اونها هم از اصحاب روایات و اصحاب احادیث امام علیه السلام بودن و اونها را منفجر می کرد. تحمل، یه وقتی امام خودش تحملش را میده اصلا در او بحثی نیست، خب یه اعجاز است و اصلا خارج از کلامه. نه، یه وقتی امام در این مبانی نیست، داره مطلب بیه، داره یه مسئله رو بیان میکنه، اینجا باید حدود رعایت بشه. و عجیب این که در زمان مرحوم آقا ما میدیدیم هر کسی پیش ایشان میرود کاملا اشباع و کاملا قانع از این مجلس بیرون میاد، خیلی قانع و سرشار و خوشحال. و این که مطالبی آقا به ما فرمودن که تا به حال به کسی نگفتن، من گمان من میشنیدم اون موقع که تا به حال گمان نمی کنه این مطلب آزاد شدن، در حال دیگه 1 میلیاردش رو به تو نگفتن. از 1 میلیارد تو 1 میلیاردم این وسط سهم داشتی، نه 1 میلیون، 1 میلیارد سهم داشتی، همون رو بهت گفتن و در پوست خود نمی گنجی. حالا امام علیه السلام باید چیکار کنه؟ با تمام این افراد باید به میزان فهم و درک و همون موقعیت نفسی و سعه وجودی اونها باید صحبت کنه و همون مقدار. بایزید بسطامی اصلا از اصحاب روایت و احادیث نبوده. الان ایرادی که میگیرن میگن که کجا نوشته در این کتب تراجم یک روایتی از بایزید نقل بشه؟ میگه قرار بر این بوده که امام صادق فقط روایت بگه به افراد. این چه حرف بی پایه و سستی است که باید نسبت به در جرح و در نقد و در تضعیف این گونه اصحاب و ملتزمین و ارادتمندان ائمه بیان بشه. بنده به شخصه میشناسم، چون در خود بیت بودم، افرادی را که با مرحوم آقا مرتبط بودند و 1 نفر از رفقا هم تا آخر عمر اونها را ندیده. عده بسیاری هستن، لزومم نداره اسم برم، شما هم نمیشناسید، یعنی چه در خود ایران و چه در سایر بلاد بودن، هستن، الان هم هستن و الان هم دارن به همون راه و روشی که به اونها مأمور بودن دارن به همون روش هم ادامه میدن و زندگیشون رو میکنن و دارن کارشون رو انجام میدن. یه قرار بر این است که هر کی در اینجا میاد اسمشون اونجا بنویسن، تو تابلو بزنن و این آقا اضافه شد، اون آقا رد شد، اون آقا کم شد، اون رب بالا اومد. اینجا تابلو نویسی نی، اینجا بنا بر اخفاء مکتب هر کسی ناموس اوست. اینطور نیست که بیاد همه جا پخش بکنه ما چی هستیم. هیئت نیست اینجا، اینجا اعلان و روزنامه و فرض کنید که انتشارات و نمیدونم داد و بیداد و هوار و این چیزها نیست. اون کسی در این راه موفق تر است که بروز او و ظهور او از همه کمتر باشه. مقام ابراز و اثبات او از همه کمتر باشه. به جای اثبات به ثبوت بپردازد و به جای اظهار به ظهور بپردازد. اون شخص از همه نزدیکتر است و نسبت به راه. خب میان میگن که بایزید بسطامی نبوده، جزو اصحاب ائمه به حساب نمیارن. وقتی در تاریخ مورخین نقل کردن مخالف و معالف گفته است که او از اصحاب بواب و سقای بیت امام علیه السلام بود و در منزل اون حضرت رفت و آمد میکرد، به چه حساب ملاکی ما باید بیایم این مسئله را انکار کنیم؟ چون حالا با مسلکش مخالفیم، چون حالا ما مطالبش را نمیفهمیم، چون حالا روشش با روش ما دوتاست، پس بنابراین باید او را به باد نقد بگیریم. اگر امام صادق الان زنده بشه، او که زنده است، امام که مرده و زنده نداره، به حسب ظاهر با همین جسم بیاد و بفرماید که آه این بایزی 6 سال سقای ما بود، خب شما چه میگفتی؟ بازم فحشش میدادی؟ خود امام صادق بیاد بگه نه آقا، اینی که تو کتاب نوشتن درسته، این 6 سال سقای ما بود. خب حالا حرفت چیه؟ نه خیر، بوده که بوده، غلط کرده، این نمیدونم سقای شما که سهل، سقای پیغمبر و جبرائیل هم بود، ما هرچی دلمون میخواست بهش میگفتیم. و اگر بنابر اینه، ما را با شما بحث نیست. اون کسی که 6 سال میاد سقای امام صادق باشه، اگر کسی فقط کاه نخورده باشه میفهمه باید به یه جایی رسیده باشه از تو بالاتر. فقط کافی است کسی کاه نخوره، یونجه نخوره به جای سایر نعم الهی. 6 سال کسی در بیت امام صادق بره بیاد، اونم یک همچنین شخص و موقعیتی، و بعدم آدم در بیاد بگه که نه آقا این آدم عوضی بوده، این فرد بکنید که رفتارش اونطوری بوده، اون چه بوده چه بوده، این صوفی بوده و این عارف بوده و این امام صادق، حاشا فکر. شما یه روایت توحیدی امام صادق رو بیا معنا کن، خب بلند شو بیا معنا کن دیگه. هر جا گیر میکنی و پات تو گل میمونه، نرد علمه الالله و رسوله و العیمت فلا، هر جا گیر میکنیم علمش رو به اونا برمیگردنیم. پس این ائمه اینو برای کی گفتن؟ منتها ما جرأت نداریم بگیم دروغ گفتن، بی خوده، سند داره، سلسله سند این روایت رو به امام رضا میرسونه، سلسله سند این روایت رو صدوق نقل کرده در توحیدش، در نهج البلاغه سید رضی نقل کرده، در فرض بکنید که مجامع روایی و احادیث و مسائل توحیدی ما بزرگان نقل کردن، جرأت نداریم، چون اگر بگیم سایر مسائل هم زیر سوال میره. همون شخصی که آمده این سند رو به امام رضا رسونده، همون آمده فرض کنید که آیا احکام تکلیفی آمده نقل کرده، اگر اون دروغه اینم دروغه، اگه در اونجا اشتباه کرده، پس در اینجا اشتباه کرده، بخواد در اینجا اشتباه کنه، کل تکالیف هم میره زیر سوال، کل احکام میره زیر سوال. پس بنابراین میگیم اینو ما نمیدانیم. نمیدانیم؟ بله که نمیدانی، نبایدم بدانی، تو سهل جدت هم نمیدانه. ولی صحبت سر اینه که امام این را فرموده برای کسی که میداند یا نه. اگر کسی نیست که بداند، برای چی امام این روایت رو گفته؟ برای چی؟ مگر امام قرض داشته به کسی؟ مگر صحبت کردن قرض داشته، بدهی داشته از این حرفا بزنه، از این مطالب بگه؟ امام که میداند تا روز قیامت و تا قیام امام زمان، و بلکه فقط خود او، کسی از این مطالب سر در نمیاره، مگه مجبور بوده بگه؟ مگر مجبور بوده؟ چون کسی قرار نیست بفهمه دیگه. وقتی قرار نیست بفهمه، برای چی میگی؟ بخواید بگید که نه ما یه چیزایی میدونیم شما نمیدونید، اینه امام اینه، یا نه امام اینها را فرموده است برای کسانی که بدانند. تو نمیدانی؟ خب نمیدانی، صادقانه بگو من نمیدانم، اشکال نداره. چه اشکال داره که انسان وقتی یه چیزی را نمیداند علمش را واگذار کن به اون کسی که میداند؟ هستند کسانی از شیعیان امیرالمؤمنین و از بزرگان و علما که اینها میان و تفسیر میکنن و توضیح میکنن و بیان میکنن و میدانن و روایات هم در این زمینه داری. از امام سجاد روایت داری که در آخر الزمان افرادی خواهند آمد که معنای سوره قل هو الله احد و 6 آیه اول سوره حدید را میدانن. منظور امام سجاد ائمه بودن یا اینکه از شیعیان بودن؟ خب این روایات هم مال ائمه است دیگه. این روایاتی که صدر المتعلهین نیامده از پیش خودش اینها را وضع کنه، اینها روایاتی است که از خود ائمه است. منتها ما نیست نسبت به معارف تنبلیم، نسبت به معارف جاهلیم، نمیخوایم به دنبال حق بریم، حق را میپوشانیم. حق پوشیده نمیشه. شما نسبت به این مسئله اطلاع ندارید. خدا رحمت کنه مرحوم افرادی در این زمینه. خب بالاخره اینجا هر کسی میاد ذات خودشو نشون میده که از کوزه همان برون تراود که در اوست. یه روز در قم همینجا ما تحصیل میکردیم، مرحوم والد رضوان الله علیه اومده بودن، همون زمان سابق زمان شاه مشرف شده بودن قم. مرحوم آیت الله آقای سید محمد مهدی روحانی رحمت الله علیه مرد بسیار بزرگ و عالمی بود، مرد عالمی بود، مجتهد بود، فاضل بود و مرد بی هوایی بود، آدم خوبی بود، بسیار آدم خوبی بود. ایشون اومده بود برای دیدن مرحوم پدرمون. خب هم از نظر رفاقت و اینها رحم هم بودن، با هم رحمیت داشتند اینا. در بین صحبت مرحوم آسید مهدی روی کرد به پدرمون، گو این قضیه وحدت وجود رو شما بیا برای ما توضیح بدین با همون زبان قومیش. میگو ما نمیفهمیم این ما این قضیه وحدت وجود رو نمیفهمیم این چیزه. حالا شما میشه برای ما بگید؟ من یه دفعه خندم گرفت از این سادگیش، از این صفا و سادگیش. و حالا برای خودش بابا درس خارج میگفت، کسی بود اینقدر ساده و چند تا از رفقام بودن، چند تا از رفقام بودن، این حسن انگار نه انگار. حالا این مردم مثلا اینها نشستن افراد مجلس، مجلسیه که حالا کسی دیگه هم هست و کسی دیگه هم هست و این حرفا و همینطوری. خیلی حالا اینو بگم قبل از اینکه به این بپردازم، یه قضیه دیگه بگم، یه چیزی که من یادم میره فقط تذکر بدن ها، چون از این طرف اون طرف زیاد ما میریم. یه شب یه کسی آمده بود برای دیدن مرحوم والد، همون زمان اتفاقا همون وقت، از بعضی از آقایانی که الان هم هست آمده بود برای دیدن ایشون با یکی دوتا از همون معممینی که توی بیت بودن. اینا مثل که تنها نمیتونن جای برند و باید افراد دیگه باشن. نمیدونم این چه قضیه یه چه مسئله یه که خلاصه نشسته بودن صحبت شد و یکی دو سه تا از رفقا هم بودن. شب بود، دیر وقت هم بود، ساعت 10:30-11 اون حدودا بود، دیر وقت بود. یادم که وقتی در زدن مرحوم پدرم مثلا تعجب کردن، من وقتی رفتم گفتم فلانی آمده، گفتن این موقع شب که موقع آمدن نیست آقا. گفتم آقا فعلا آمدن، حالا برشون کرد. نه خب بگو بیان بشینن، حالا ما میان. اینا خیال میکنن همه مثل خودشونن. بابا این بزرگان حساب و کتاب داره وقتشون، زندگیشون برنامه داره، ساعت داره، اینها باید پاشن، اهل عبادتن، اهل چه همینطوری ساعت 10:30 بلند شده راهشو کشیده به دو نفرم گفته پاشو بیا مثلا بریم دیدن آقای آسمان حسین. همسن هم تقریبا بودن با مرحوم آقا، بودن همسن بودن یا حتی احتمالا چند سالی هم بزرگتر بودیشون احتمالا. خلاصه یه مشخص وقتی نشسته بودیم، من یه مرتبه دیدم که همین صحبت این حرفا بود، ایشون سوال کردن گفتن که اساتید شما چه کسانی هستن، شما پیش چه کسانی اساتیدتون در درس خوندید. من یه دفعه دیدم این آقا رنگش عوض شد، رنگش خود سوالی نکردن، خب اساتیدتون کیا بودن، عوض شد. شروع کرد ایشون گفتن که بله ما، بله استاد ما مرحوم، حالا دیگر بماند دیگه این مقدارم توضیح ندیم، و از افرادی که معروف بودن و تقریرات نائینی را داشتند اونها و فضلا و طلاب دروس خارج اصول، اون تقریراتشون را میخونند و اینها. و بله ما پیش ایشون بودیم، نمیدونم چند سال، 7 سال 8 سال چیکار میکردیم و میخوندیم. و بعد وقتی که تمام شد اینها، بعد یه دفعه همینطور خیلی آهسته که فقط ایشون بشنون ما نشنویم، بگذن مدت قلیلی هم پیشه آی خویی، مدت اسم آی خویی رو بله گفت، یه مدت قلیلی هم شاه خود ایشون چی نگفتند و یه چند دقیقه گذشت و دهیه رو هم گذشت و مجلس تمام شد. ایشون رو وقتی که رفتن، ما با مرحوم آقا آمدیم تو حیات که بیایم و ایشون برن سمت اتاق، دیدم روی کردن به من، گفتن این آقا تمام درساشو پیش آقای خویی خونده. میگه چند سباهی پیش آقای خویی. ببینی این معلوم میشه کسی که تو هوای نفسه یا نه. وقتی که آیت الله خویی استاد شما، چرا باید اینطور تعبیر بیاری؟ آیا این نمک نشناسی نیست نسبت به ولی نعمت خودت؟ این نیست؟ این نمک نشناسی نیست؟ چرا؟ چون الان هم تو ادعای مرجعیت میکنی، هم ایشون هم زنده بودن دیگه، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، ایشون هم در همون موقع حیات داشتن. خب چه اشکال داره انسان بگی آقا ایشون هم؟ نه همچین کسر شأنت میشه که بله پیش یه مرجعی که هنوز زنده است بگی آقا من شاگرد ایشون بودم. یه چند سباه. ببینید این دوتا رو بذارید بغل هم، اون میاد جلوی افراد به مرحوم آقا میگه آقا ما این معنی حقیقت وحدت وجود رو نمیفهمیم، اینا شما بیایید برای ما توضیح بدید. توضیح. این جلوی افراد اینطور میگه. و خدا رحمت کنه، الان دوباره اینجا یه قضیه یادم آمد، اینها رو انسان باید بگه، این حکایات اینا همه برای به خصوص ما اهل علم، مذکر منبه، باید بگه مرحوم این صفات حسنه بزرگان رو انسان باید بیان کنه تا این که ما بدانیم که راهمون چجوری باشه و مسیرمون رو چگونه اختیار کنیم، آیا مانند او باشیم یا مانند این باشیم. لذا بنده در مواردی که جنبه نقدی داره اسم نمیارم معمولا، حالا مگر یه وقتی حالا خطئی و به اصطلاح سبق لسانی چیزی بشه ولی اسم نمیارم، ولی در اونجایی که صفت به اصطلاح مستحسنه هست در اونجا باید بگم مرحوم آمیرزا هاشم آملی رحمت الله علیه، یا مرحوم آیت الله آمیرزا هاشم آملی، ایشون از مراجع بود در همین قم و مرد فاضل با سواد و خوشنفسی بود. این سومیش برای من مهمه، خوشنفس بود و تا حدودی بی هوا هم بود، بی هوا. من یادمه که در یک مجلسی که با ایشون بودیم و مرحوم آقای مطهری بودن و کسان دیگه بودن در همین قوم و عده زیادی بودن، دعوت کرده بودن نهاری در خدمتشون بودیم در همین منزل خودشون در اینجا، ایام نوروز بود، ایشون رو کردن به مرحوم آقا گفتن آه ما شاگرد پدر شما هستیم، آه شما میدانید ما شاگرد پدر شما هستیم، شاگرد پدر شما هستیم. خیلی بلند و چیز با اظهار خیلی شعف و خیلی اسلام. بعد ایشون بعدن به من فرمودن، وقتی من گفتن ایشون مقداری فقط از مغنی پیش پدر ما خونده، وقت اینجور داره این مسئله رو اظهار میکنه و چیز که ما شاگرد پدر شما هستیم و اینها، در حالتی که حالا باب اول یا باب رابع ولی همش هم نخونده بود که پیش پدر ما، ایشون میگفت که در اون موقع که نجف بودن اینها ایشون چیز خونده، مثلا مغنی یک مقداری پیش اون خونده بوده. چقدر خوبه واقعا انسان صاف باشه، برای خودش نگه نداره. این افراد افراد موفقی هستند، این گونه افراد، این گونه صفات. مرحوم آقا می‌فرمودند برکات برای این افراد میاد، برکات برای این گونه افراد میاد، اینهایی که نعمت‌های الهی رو از خودشون نمی‌بینن. باز در اینجا یک حالت نقد و صفت غیر مستحزنه، غیر مستحسنه را در اینجا باید بیان کنم. مرحوم استادمون مرحوم آقای شیخ ابوالقاسم قروی رحمت الله علیه که بسیار حق بزرگ برگردن من دارن، بسیار بسیار حق بزرگ دارن و من اغلب درس های سطر رو پیش ایشون خوندم و واقعا ایشون خیلی از این نقطه نظر در تکوین برداشت های استراتژیک من، اون چه که برمیگرده به کیفیت، ایشون نقش داشتن. خیلی بودن افراد چیز، یکی از اون افرادی که به اون بسیار نقش اساسی داشت مرحوم آیت الله آقای عاشق مرتضای حائری اعلی الله مقامه بود که بنده چند سال در درس فقه خارجی ایشون بودم و میتوانم بگویم که عمده برداشت اجتهادی و استنباط من از کیفیت تدریس ایشان بوده و خب البته نسبت به مرحوم آقا رضوان الله علیه که اون جای صحبت نداره، جای بحث ندارد، که ما هرچه داریم از ایشان داریم. علی کل حال هر کدام از این بزرگان جای خودشون رو دارن و همه اونها ولی نعمت ما هستن و و ما چشم امید و شفاعت به همه اونها داریم و خدا اجر همه اونها را بدهد که واقعا اداء رسالت کردند. و موقعیت همین مرحوم آقای غروی در زمستان، ببینید چقدر اخلاص مهمه، که هنوز که هنوزه من این قضیه رو فراموش نمی کنم و هر وقت از صحن رد میشم به یاد همین مسائل و همین تکرار این قضايا بی اختیار جلوی اون مقبره می ایستم و حمد و سوره می خونم. اینها همون چیزهایی است که برای انسان باقی میمونه در زمستان سرد که نیم متر یخ روی زمین بود، یخ روی زمین بود و برف می آمد. این مرد روز جمعه حتی، یعنی روز تعطیل، از منزلش پیاده می آمد در سه و در هنگام برف و یخ و اینها، که من که از مدرسه می رفتم تا اونجا سه دفعه زمین می خوردم، سر می خوردم، ایشون از صفایه بلند می شد می آمد در سن روز جمعه، بگاهی اوقاتم من می رفتم منزلشون، حالا غیر از سایر ایام. برای بنده ایشون قوانین می گفت در اون زمان، تک و تنها، تک و تنها، اینها ارزش نداره، اینها به حساب نمیاد. کیه که الان این کارها رو انجام بده؟ کیه واقعا؟ ما کی سراغ داریم که بلند شه یه عالم، یه شخص محقق بلند شه در اون سرما برای یه نفر بلند شه بیاد این همه راه رو؟ و خودش میگه من چند مرتبه زمین خوردم. خودش، بله. خب اینها خیلی برای انسان موجب عبرته، خیلی انسان باید به خودش و به کارهای خودش بیاندیشه و فکر بکنه دیگه. اون و ایشون میفرمود که یکی از آقایان دیگه بیشتر توضیح نمیدم که البته حیات هم داره، ایشون سالها شاگرد مرحوم داماد بوده، مرحوم محقق داماد، که بسیار مرد بزرگی بود و بسیار مرد عالم و تیز فهمی بود مرحوم داماد، و دامادم برای این میگفتن داماد مرحوم عاشق عبدالکریم حائری هم بودش، امر مؤسس حوزه علمیه مرحوم. ایشون سالها درس مرحوم داماد را رفته بوده، کفایه داماد را رفته بوده، درس خارج داماد رفته، که مرحوم آقا میفرمودن اون موقعی که ما درس کفایه داماد را میرفتیم، افرادی که بودن اینا بودن که یکیشون مثلا همین شخص بود، این یکی، ایشون میره مدت 6 ماه، چند ماه میره در نجف و درس آقای حکیم شرکت میکنه. بعد وقتی که برمیگرده ازش سوال میکنن که فرض کنید که استاد شما که بوده و چه شخصی درس خوندین، اسمی اصلا از مرحوم داماد نمیبره، میگه که من پیش آقای حکیم من بودم، بعدشون استاد من بود. مرحوم داماد به استاد ما مرحوم غروی داشت گلایه میکرد، ببینید چقدر زشته. به اون میگه درس و من بهش دادم، افتخارشو داره نسبت به کسی دیگه میکنه، چقدر بده. این استاد چه حالتی نسبت به این شاگرد پیدا میکنه؟ خب البته کسی که اون مرامو داشته باشه، عاقبت عمرش و کارش هم بله دیگه جورای دیگه در میاد، بالاخره آه استاد میگیر آدمو، اینها در عالم تکوین حساب داره، حساب و کتاب داره، رفته زحمت کشیده، حالا اون انشاءالله برای خدا بوده، اون برای خدا اومده درس داده چی کرده، ولی تو چرا نمک نشناسی باید بکنی؟ و تو چرا حق ولی نعمت خود را نباید بدانی؟ بگو من اساتید من اینها هستند، این افراد، این مدت و ایشون، چه اشکال داره؟ مرحوم آیه روحانی، مرحوم آیت الله یاسر مهدی روحانی، ایشان وقتی که این سؤال کردن، پدر ما شروع کردن برای ایشون این مسئله وحدت وجود را حل کردن. البته خب طبعا مباحث اون علمی چندانی نبود، چون ایشون اهل فلسفه نبودن و فلسفه نخونده بودن و حتی بنده گمان نمی کنم حتی منظومه هم خونده باشن ایشون، چون از لحن صحبت و سوال هایی که می کردن به دست می آمد که نسبت به مسائل فلسفه برانی هستند و راجل. ولی خب طبعا بر همین اساس خب صحبت ها خیلی صحبت های در سطحی بود که قابل فهم باشه و قابل درک باشه. وقتی که مطلب تمام شد، یه دفعه ایشون گفت آ خدا پدرتونه بیامرزه، همچی به همون قومی، خدا پدرتونه بیامرزه، ما رو راحت کردی. خب این که چیزی نیست انقدر مخالفت میکنن. پدر ما به همون خب بله ما میگیم این چیزی نیست. خب این که چیزی نیست مخالفت میکنن، این کجاش اشکال داره؟ این کجاش ده؟ ببینید وقتی یکی منصف باشه اینجوری تسلیم حق میشه، تسلیم میشه. حالا شما یکی رو پیدا میکنی تا میبری جلو میپری روی شاخه دیگه. چرا میپری؟ میخوای در بری؟ وایسا دیگه، همینو بگی. پس معلومه یک سنگریزه ای، چی میگن به کفشت هست، یک سنگی به کفشته، یک سنگریزهی به کفشته، یک خلاصه مسئلهی داری کاسی. تا یه صحبت میخواد به جا برسه یه دفعه برمیگرده اینجا، یه دفعه برمیگرده اونجا، مطلب رو چیکار، هی این طرف اون طرف اون طرف با مغلطه و با مسائل دیگه. این گونه افراد در حقیقت رو به روی خودشون میبندن و نمیگذارن که اون نور بیاد بر اون نفس و بر اون قلب و موجب انشراح بشه. انشراح بایزید بسطامی همین بود. الان عده میگن که اگر بایزید بسطامی شاگرد امام صادق بود پس چرا فرض کنید که ذکرش در میانه اصحاب روایات نیست؟ مگه قرار بر این است که هر کسی با امام صادق ارتباط داشت فعلا از نماز و روزه و دماء ثلاثه بیاد برای شما فرض بکنید که چیز کنه، روایت بیاد بخونه؟ بسیاری از مطالب ممکنه از امام صادق شنیده باشه و نیاد به کسی بگه، برای خودش نگه داره. در بعضی از مواردی که از دست اون کاتب یا گوینده در رفته ما میبینیم امام میفرماید مبادا این حرف رو به کسی بزنی، فردش رو باید. حالا چطور این آمده به روی کاغذ و کتابت و الان به دست ما رسیده؟ خیلی حرفه، رابط خودشون میخواستن. یعنی حضرت تأکید میکنه این حرف فقط مال خودته. جابر ابن یزید جعفی میگوید چند هزار مطلب امام به من فرموده است که من تا به حال کسی را پیدا نکردم یکیش رو بهش بگم. خب این حرفا رو حضرت بالا منبر مسجد مدینه زده یا توی منزل به این در گوشی گفته فرموده؟ نمیشه که فرض بکنید که بگه چند، این چند هزار چند ساعت وقت از امام برده، چقدر این مجالس در اینجا بوده بین ائمه و بین این اصحاب، بین اینها بوده. و همین رو ما می دیدیم، یعنی ما می دیدیم که افراد در زمان امام فضل افراد در زمان والد رضوان الله علیه اینها وقتی که می آمدن خب اصلا چیز نبودن، مسائل مختلفی داشتن، موارد مختلفی بوده، می آمدن صحبت می کردن با ایشون و بعدم به چیز بود و بعدم مجلس منقضی می شد و می رفتن. درست؟ مجلس منقضی می شد و هیچ کس هم اطلاعی نداره، اطلاعی از این که بین ایشان و بین مرحوم آقا چه گذشته. جست گریخته ما یه اطلاع پیدا می کردیم. الان چقدر ایشون به بسیاری از افرادی که فقط من اطلاع دارم مطالبی گفتن که یکیشم تا به حال منتشر نشده، خدا می دونه. احتمال نمیره. چرا؟ مگه حتما قرار بر این است که اون چرا که ما از بزرگان احساس میکنیم و شنیدیم و دیدیم فقط همون باشه؟ نه، ممکنه تو در توهایی در اینجا وجود داشته، مسائلی وجود داشته. یه وقت یکی از همین افراد مدعیایی که الان هم هست که به تمام مطالب آقا رسیده و همه یه مسائل داره، یه وقت من با ایشون یه جایی بودم، یه بند خدا یه صحبتی که راسته ما به همه چیزا و اینها چیز داریم، بعد یه قضیه نقل کرد از مرحوم آقا، یه قضیه نقل کرد. من گفتم بسیار خوب. گفتم شما احتمال نمیدید که بالاتر از اینی هم وجود داشته باشه؟ گفت نه. گفتم پس حالا بهش نبید اونی که ایشون به من گفتن. من یه قضیه نقل کردم در همین مورد چند پله بالاتر. همینطوری دهنش باز بود. گفتم چی ادعا میکنی شما؟ ما بر سطح فهم خودمون با این مرد بزرگ در ارتباط بودیم، هر کی. و بعد بهش گفتم، به همون، حتی از اینی هم که الان به شما گفتم بالاترش هم هست، اونو دیگه نمیگم. نحن و معاشر الانبیا امرنا ان نکلم، ما مأمور هستیم که هر کسی رو. اون وقت الان ما در کتب تراجم میبینیم همینطور شخص میاد معروف کرخی را به کل نفی میکند و میگه اصلا یه همچین قصد صحت نداره. بواب بوده یعنی چی؟ دربان بوده یعنی چی؟ اگر بوده پس چرا از امام روایت نقل نکنه؟ مگه قرار بر اینه که هر کی امام رضا رو میبینه روایت نقل کنه؟ کی همچی حرفی زده؟ که امام رضا التزام داده به این که هر کسی باهاش رفاقت داره بیا بشین، بیا تو هم جز به این افراد بشین، مبانی اعتقادی، احکام، تکالیف، مسائل؟ نه، کی همچین امام رضا یه التزامی داده که همه باید اینطوری باشن؟ حالا مسئله در اینجا زیاده، مطالبی را که مرحوم مجلسی اول در ابدال، در اوتاد، افرادی که از اکناف عالم برای دیدن امیرالمؤمنین می آمدند، با تیل عرض می آمدند، مطلب رو می گرفتند و برمی گشتند، چیزهایی که الان اگر ما بشنویم که عجب، یه همچین. بله آقا، بنده در زمان حیات مرحوم آقا چیزهایی احساس کردم که تا الان جرأت نکردم به کسی از رفقا بگم، فعلا هم هنوز زمانش نیامد. از همین اقسامی که اسم بردم، از همین انواع شاگردی و تلمذی که اکسپورت، بله بوده ولی کسی خبر نداره. خب حالا قراره بر این است که فاش بشه؟ نه، قرار نیست فاش بشه، قرار نیست همه چی فاش بشه. بزرگان و اولیا اونا حساب کتاب خودشونو دارن، ارتباط به ما نداره. اونا میدونن چه کنن و با هر کسی به چه نحوهی برخورد کنن. اینها مسئولیت دارد که ما بیاییم و تهمت بزنیم و فردی را که سالیان سال در خدمت امام صادق بوده او را طرد کنیم و نفی کنیم. چی؟ صوفی بوده. صوفی بوده که بوده، صوفی بوده که بوده. اگر اینطوره جابر ابن یزید جوفی هم صوفی بوده، اونم حرفای میزده که جناب عالی نمیفهمید، بس بگید اونم صوفیه دیگه. مگر شما کشکول و موی بلند و بایزید رو دیدید که حالا داری میگی صوفی بوده؟ مطالبی ازش نقل شده که این مطالب در حیطه علم شما نمی گنجد. خب نگنجه، نگنجه. بندم یه حرفایی میزنم که در حیطه علم سرکار نمی گنجد، در حالی که نه کشکول داریم نه تبرزین داریم و نه فرض بکنید که این چیزها. و اگرچه باب اتهام باز است، بله، متنعم هستیم ما به همان برکات و الطافی که بله خیر نثار بقیه میشه، بله نثار ما هم میشه، ولی خب بالاخره الحمدلله که کشکول و توزینش نداریم و الا معلوم نبود الان در اینجا خدمت رفقا بودیم یا نبودیم. برست اینها همه حساب، یعنی روز قیامت میان یک یک نسبت به عبارات، نسبت به کلمات میان از انسان سوال میکنن رو چه حساب این حرف داری میزنی. این با جناب بایزید از مطلب نمانیم. 6 سال پیش امام صادق علیه السلام بود، 6 سال. بعد از 6 سال حضرت رو میکنند به او و میفرمایند بالای فلان تاخچه کتاب رو بیار. به حضرت میگه کدوم تاخچه؟ حضرت میگن اون تاخچه، اونو ندیدی تا حالا؟ 6 سال، 6 سال تا حالا اینجا بودی ندیدی تا؟ میدونی چه جوابی به حضرت میده؟ عرض میکند یا ابن رسول الله، من از وقتی که آمدم جز به روی شما و رخ شما به چیز دیگری نگاه نکردم. 6 سال ندیده اونجا تاخچه است. این اگر ما بگیم، هم اینایی که راجع بایزید کتاب نوشتن 10 صفحه هم اضافه میکنن، ای آدم فلان، ای آدم نمیدونم دغلباز، ای آدم حقبا، ای آدم درو، ای ای این ای ای ها میدونی چیه؟ چون خودشون همینه، چون خودشون امامو با این ستون فرق نمیگذارن. اینا خیال میکنن همه مثل خودشونه، ولی ممکنه افرادی باشن که وقتی بیان چشمشون میفته دیگه به چیزی دیگری چشمشون نیفته. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که اون بعد از 6 سال میشه بایزید، این بعد از 90 سال میشه همون فردی که بله سر جاش. اون بعد از 6 سال امام میفرماید حالا موقع رفتنته، یعنی حالا دیگه کامل شدی، او رو میفرستن در بستام به همراهی فرزندشون. همراهی فرزندشون میاد در اونجا، ظاهرا حضرت محمد ابن صادق، امام جعفر صادق، امامزاده سید محمد، که او زودتر از بایزید به رحمت خدا میره و برای او قبه درست میکنن و بایزید وصیت میکند که او را در عتبه قبر فرزند امام صادق دفن کنند. لذا الان قبر بایزید در صحن و مقام و بارگاه حضرت سید محمد ابن امام موسی، امام صادق علیه السلام در جلوی او قرار دارد. اینها همه از ادب این بزرگان بود نسبت به اهل بیت که این گونه اقتضا میکرد که این چنین باشن. اون 6 سال پیش امام صادق علیه السلام هنوز نگاه نکرده، در حالی که ما میدیدیم افرادی که میان پیش مرحوم آقا اول نگاه به فرشا میکنن، اینا این در دیوار، این اکسا، این فرض کنید که بالا پایین چجوریه، اوضاع چطوریه، بالا خوب که برانداز میکردن، تای قضیه اگر کسی میمون یه آقای آسمند حسینی، خب چطوری دا حال شما چطوره؟ الحمدلله ممنون، ما انشالله موفق باشید، خوش اومدید. این 10 سال هم بمونه همینه، او 6 سال که کمی، 10 سال و 20 سال و 30 سال هم که بماند در همون مرتبه میماند. درست امشب دیگه ظاهرا همه صحبت ما به ذکر افراد و اصحاب و اینها گذشت دیگه، اینطور دیگه پیش آمد دیگه. انشاءالله که امیدواریم خداوند به ما توفیق بده و اون واقع و حق را اون طوری که هست بشناسیم و ترتیب اثر بدهیم و از حشو و زوائد بکاهیم و خلاصه اون چرا که اون افرادی که به کار بستند و بردند اونها را ما به دست بیاوریم، اون رموزی را که اونها به دست آوردند و به کار بستند و جلو بردند خودشون را، اونها را ما به دست بیاریم و به کار ببندیم و به اون نتایج برسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.